نوار شماره 762 ان قسمت 14 کتاب کونت دوموند کریستو جلد 2 نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 850 شما به من اجازه دادید که با شما حرف بزنم و به ملاقات شما بیایم و قطعا نمودید که در خارج از این خانه هرگز در صدد تعقیب شما بر نیایم و من اطاعت کردم. حضور من در اینجا و صحبت کردن از فواصل این تخته ها بر حسب اجازه خود شماست و اگر شما مرا مجاز نمی فرمودید با نهایت علاقه و اشتیاقی که برای زیارت شما دارم اینجا نمی آمدم که مبادا برخلاف میل شما رفتار کرده باشم. همکنون من این طرف تخته ها هستم و شما آن طرف تخته ها و برای مردی چون من عبور از روی این چپر بسیار آسان است. ولی تا روزی که شما اجازه به من ندهید که از این طرف چپر به آن طرف بیایم پای من به آن طرف نخواهد رسید. و اینک خواهشمندم اعتراف کنید که من نسبت به شما پیوسته مطیع محض بودم تا اینکه من فکر نکنم که شما خدای نخواسته دادگستر نمی باشید. دختر جوان یکی از انگشت‌های ظریف خود را از وسط دو تخت خارج کرد تا اینکه ماکسیمیلین بتواند آن را ببوسد و مرد جوان با احترام و عشق لب‌های خود را روی انگشت آن دختر نهاد. آنگاه والنتین گفت: من تصدیق می‌کنم که شما پیوسته مطیع بودید. ولی این اطاعت محض مقرون با منافع شما بوده، چون اگر شما از دستور من اطاعت نمی کردید دیگر مرا نمی دیدید. شما به من گفتید که مرا مانند یک برادر دوست خواهید داشت و دوستی شما برای من مغتنم بود، زیرا من دختری بودم که هیچ دوستی نداشتم و پدرم به من توجه نمی کرد و زن پدرم مرا آزار می داد و یگانه وسیله تسلای من در این خانه پیرمردی است مفلوج که نه قدرت حرکت دارد و نه توانایی تکلم و فقط با نگاه خود با من حرف می زند. این پیرمرد پدر بزرگ من است و من یقین دارم که در قلب او که هنوز می تپد محبت من وجود دارد، ولی کسانی که نسبت به من بی اعتنا هستند یا مرا آزار می دهند قوی می باشند، در صورتی که یگانه دوست من در این خانه پیرمردی است که نمی تواند تکان بخورد. منظورم از این حرف ها این است که دوستی شما برای من مغتنم بود، زیرا سبب تقویت روحیه من شد و ای کاش همانطوری که من انتظار داشتم شما مرا برای خودم دوست داشته باشید نه برای خودتان. مرد جوان با صمیمیت و تأثیر بسیار گفت: والنتین عزیزم، من به شما نمیگویم که غیر از شما در جهان هیچ کس را دوست نمیدارم، زیرا من نسبت به خواهر و شوهر خواهر خود محبت دارم، لیکن محبت من نسبت به خواهر و شوهر خواهرم طوری دیگر است و نسبت به شما نوع دیگر. محبت من نسبت به آن دو نفر محبتی است معتدل و آرام که مرا به هیجان نمی آورد، ولی وقتی به شما نگاه می کنم قلبم به تپش در می آید و خون در عروقم می جوشد و آنچنان به هیجان و شوق می آیم که گویی می توانم پرواز کنم. ولی من این نیروی عشق را در حال حاضر فقط صرف یک چیز می کنم و آن همانا دوست داشتن شماست، تا روزی که خود شما بگویید که من از این نیروی شگرف برای خدمتگذاری به شما استفاده نمایم. آقای فرانز اپینه که پدرتان قصد دارد شما را به او بدهد تا یک سال دیگر غایب خواهد بود و در این مدت 12 ماه ممکن است که یک واقعی اتفاق بیفتد که سبب نیکبختی من شود. من در هر حال همان گونه که تا کنون صبر کرده ام بعد از این نیز شکیبایی را پیشه خواهم نمود و همچنان مطیع محض شما خواهم بود. ولی شما والنتین که میگویید که دوستی من برای شما خطر دارد و من بالاخره نفهمیدم این خطر چیست، و شما که میگویید من شما را برای خودتان دوست داشته باشم نه برای خودم، یعنی مرا خودپسند می دانید؟ تا امروز برای من چه بوده اید و چه کرده اید؟ شما والنتینا عزیز، تا امروز برای من فقط یک مجسمه ونوس زیبا ولی مانند همان مجسمه سرد بوده اید. من از روزی که با شما دوست شدم پیوسته مطیع بودم و هرگز یک قدم برخلاف اراده و تمایل شما بر نداشتم. ولی از آن روز تا امروز شما وعده‌ای به من ندادید و تقریبا هیچ چیز به من اعطا نکردید و حتی هر دفعه که صحبت از آقای فرانز اپینه پیش می آید شما طوری حرف می زنید که گویی آرزو دارید که زن او بشوید. والنتین عزیز، آیا همین بود دوستی شما نسبت به من که من در راه شما حاضر باشم از همه چیز خود بگذرم ولی شما حتی یک وعده به من ندهید؟ توضیح حاشیه: ونوس رب النوع زیبایی در یونان قدیم بود و در فارسی به اسم ناهید یا آناهید یا آناهیتا خوانده می شود. ادامه متن: من زندگی خود را وقف شما کرده ام و هر دفعه که قلب من می تپد من تپش قلب خود را به شما تقدیم می کنم و یقین دارم که اگر شما را از دست بدهم خواهم مرد. ولی شما والنتین در فکر من نیستید، بلکه در فکر دیگری می باشید و می اندیشید که روزی مال او خواهید شد و تمام فکر شما به محور آن مرد دور می زند. آه والنتین، اگر من به جای شما بودم و می دیدم که مردی چون ماکسیمیلین مرا دوست دارد، اینک دست خود را در دست او می نهادم و به وی می گفتم ای ماکسیمیلین، من فقط تو را دوست می دارم و در این دنیا و دنیای دیگر فقط برای تو زنده هستم و خواهم بود. دختر جوان جواب نداد ولی آهی کشید و گریست. وقتی چشم مرد جوان به عشق والنتین افتاد، طوری متأثر شد که گفت دوست عزیزم، اگر من چیزی گفتم که سبب تکدر شما گردید، از صمیم قلب معذرت می‌خواهم و خواهشمندم که مرا عفو کنید و من بعد از این هرگز از این حرف‌ها نخواهم زد. والنتین گفت نه نه، من از حرف شما نرنجیدم و هیچ زن از شنیدن کلام مردی که میگوید او را دوست می‌دارد دچار رنجش نمی‌شود. آنچه سبب اندوه من گردید این است که من یک دختر بدبخت هستم و در این خانه تقریبا تنها به سر می‌برم. برای این که همه کس و همه چیز در این خانه با من سر عناد دارد. شما تصور می‌کنید که من دارای یک پدر مهربان می‌باشم، در صورتی که اینطور نیست و پدرم از 10 سال به این طرف کوچکترین توجهی به من ندارد. یک روز پدرم می گفت والنتین، تو اینک خوشبخت شده ای زیرا دارای مادر ثانوی گردیدی. و پدرم غافل از این بود که زن پدر من مخوفترین خصم من می باشد و گرچه دائم تبسم بر لب دارد ولی تمام قوای خود را جهت آزار من به کار می برد و نمی تواند مرا ببیند. ماکسیمیلین گفت والنتین عزیز، چگونه ممکن است که زن پدر شما نسبت به شما خصومت داشته باشد؟ برای این که شما موجودی هستید که در همه تولید محبت می نمایید. والنتین گفت که خصومت زن پدر من نسبت به من 2 علت دارد. علت اول همان است که شما می دانید که زن پدر من نمی تواند مرا در خانه شوهرش ببیند. برای این که هیچ زن پدری نسبت به دختر شوهر خود نظر نیکو ندارد. و اما علت دوم دارای جنبه مادی می باشد. زیرا زن پدر من ثروت ندارد. در صورتی که من از مادرم ارث بردم و دارای ثروتی به نسب خوب می باشم. و بعد از این هم از آقا و خانم سنمران که پدر و مادر بزرگ من هستند نیز ارث خواهم برد. لذا زن پدرم نسبت به من حسد می برزد. و من به راستی حاضرم که نصف ثروت خود را بدهم مشروط بر این که در این خانه بتوانم مثل دختری که در خانه پدر خود به سر می‌برد زندگی نمایم. و اما این که گفتم خطری مرا تهدید می‌نماید، آن خطر مربوط به شماست. پدرم مردی است با اراده و قوی و نه فقط در مورد افراد عادی دارای قدرت است، بلکه در مورد پادشاه فرانسه هم دارای نیرو می‌باشد. و اگر او بفهمد که من و شما به یکدیگر علاقمند هستیم، نه فقط مرا از پا در می آورد، بلکه شما را هم از پای در خواهد آورد و من برای شما بیم دارم، نه برای خودم. مرد جوان گفت والنتین عزیز، گرچه من جز و اشراف درجه اول نیستم، ولی روی هم رفته مردی آبرومند می باشم و شما می دانید که بر اثر انقلاب فرانسه و روی کار آمدن ناپلئون، خانواده های قدیم اشرافی یا خانواده های دیگر مختلط شدند و در این حال اشرافی تازه به وجود آوردند. یکی از این اشراف جدید من هستم و اگر اشراف قدیم اهل شمشیر بودند، من اهل توپ می باشم، زیرا در صنف توپخانه خدمت می کنم و می دانم که در آینده ترقی خواهم کرد. ثروت من زیاد نیست، ولی بی بضاعت به شما نمی آیم و خانواده ما را در فرانسه همه می شناسند و به خصوص پدرم مرحوم مورل در منطقه مارسی شهرتی به سزا داشت و او را یکی از شریفترین بازرگانان جنوب فرانسه می دانستند. و خلاصه من فکر می کنم که برای مواصلت با شما خیلی بی تناسب نیستم. دختر جوان گفت: وقتی که شما نام مارسی را می برید، من به فکر مادرم می افتم. برای این که مادرم را در آن شهر شناختم، ولی قبل از این که به سن رشد برسم، مادرم این جهان را وداع گفت. تا روزی که مادرم حیات داشت از من مواظبت می کرد و امیدوارم که اینک هم از دنیای دیگر برای من برکت باشد و اگر او زنده بود من نزد وی می رفتم و می گفتم: مادر عزیز من ماکسیمیلین را دوست دارم و می خواهم با او وصلت کنم و مادرم درخواست مرا می پذیرفت و به فرض اینکه پدرم مخالفت می کرد، مادرم ما را زن و شوهر می نمود. ماکسیمیلین گفت: خداوند مادر شما را غرق رحمت کند و دعای خیر او از دنیای دیگر ضامن سعادت شما باشد، ولی اگر مادر شما زنده بود من و شما آشنا نمی شدیم، زیرا شما احساس می کردید که سعادتمند هستید و هرگز نظری به سوی من نمی انداختید و آنچه سبب گردید که شما نظر به سوی من بیندازید این بود که احساس بدبختی نمودید. دختر جوان گفت: ماکسیمیلین، من می خواهم سؤالی از شما بکنم. جوان پرسید: سؤال شما چیست؟ دختر گفت: آیا در گذشته که پدر من در مارسی بود، بین پدر شما و پدر من کدورتی به وجود نیامد؟ ماکسیمیلین گفت: نه مادمازل، تا آنجا که من اطلاع دارم بین پدر شما و پدر من هیچ نوع کدورت به وجود نیامد، ولی آنها از لحاظ سیاسی اختلاف سلیقه داشتند و پدر شما از طرفداران جدی سلسله بوربون بود و پدر من از طرفداران سلطنت ناپلئون. ولی شما برای چه این موضوع را از من پرسیدید؟ دختر جوان گفت: اکنون به شما میگویم. و بعد والنتین این طور صحبت نمود: آیا به خاطر دارید که وقتی به شما نشان لژیون دونور دادند، شما مرا از این خبر مطلع کردید و دو روز بعد خبر مربوط به این موضوع در روزنامه چاپ شد؟ جوان گفت: بله، این موضوع را به خاطر دارم. والنتین اظهار کرد: روزی که خبر مربوط به دادن نشان لژیون دونور به شما در روزنامه چاپ شد، ما، یعنی من و پدرم و زن او، در اتاق نوارتیه پدر بزرگم بودیم و دانگلار هم در آنجا حضور داشت و گویا می دانید دانگلار صراف است و اسب‌های کالسکه او دو روز قبل نزدیک بود برادر و زن پدرم را به قتل برسانند. جوان گفت: من از این موضوع اطلاع دارم. والنتین گفت: آن روز من برای پدر بزرگم روزنامه می خواندم تا اینکه به خبر مربوط به شما رسیدم. من از خواندن آن خبر هم بسیار خوشحال بودم و هم مضطرب و از این جهت خوشحال بودم که به شما نشان دادند و از این جهت مضطرب بودم که مبادا در موقع خواندن نام شما صدای من بلرزد و پدرم به اضطرابم پی ببرد. ماکسیمیلین گفت: والنتین، از شما تشکر می کنم که در آن موقع به یاد من آن گونه التهاب داشتید. والنتین گفت: من سعی کردم که صدایم نلرزد و بعد از این که نام شما را بردم، پدرم یک مرتبه سر را برگردانید و من متوجه شدم که دانگلار هم سر را به سوی من کرد. من از توجه ناگهانی آن دو نفر به سوی خود طوری وحشت کردم که تصور می نمایم رنگم سفید شد، چون به خود گفتم لابد صدای من لرزیده و پدرم متوجه راز درونی من شده است. ولی پدرم بعد از این که سر را متوجه من کرد گفت آیا این شخص که نشان گرفته دارای نام خانوادگی مورل است؟ سپس گره بر ابرو انداخت و اظهار نمود گویا این اشخاص یکی از اعضای خانواده مورل می باشد که از طرفداران سرسخت ناپلئون بود و در سال 1815 میلادی خیلی اسباب زحمت ما شد. داندلار گفت بله و گویا شخصی که نشان گرفته پسر همان مورل است که در پاریس تجارتخانه ای داشت و صاحب کشتی بود. مورل جوان از والانتین سوال کرد بعد از اینکه دانگلار این حرف را زد پدر شما چه گفت؟ دختر جوان جواب داد پدرم حرفی زد که من جرأت ندارم بر زبان بیاورم. مورل گفت خواهش میکنم که بگویید. والانتین گفت پدرم اظهار کرد که ناپلئون خوب میدانست که با این اشخاص چگونه رفتار نماید و آن مرد اینان را گوشتی که باید در میدان جنگ دهانه توپ قرار بگیرند میخواند و آنها را گروه گروه برای کشته شدن به میدان جنگ میفرستاد و خوشبختانه حکومت کنونی ما هم روش ناپلئون را پیش گرفته و اینان را برای کشته شدن به الجزایر میفرستد و اگر تصرف الجزایر هیچ فایده‌ای غیر از همین یک نداشته باشد من راضی هستم و به حکومت فرانسه تبریک میگویم که در آنجا پیکار کند و گویی این که خرج قشون‌کشی و جنگ زیاد است چون سبب ائتلاف این گونه افراد می شود من با آن موافق هستم. مورل جوان بعد از اینکه حرف والانتین تمام شد تبسم کرد و گفت مادمازل شما نباید از حرفی که پدرتان زد شرمگین باشید. زیرا پدر من هم وقتی زنده بود از این حرف ها می زد و فراموش نمی کنم که پدرم می گفت ناپلئون امپراتور ما که کارهای برجسته کرده می باید یک سپاه از دادستان ها و وکلای مدافع تشکیل بدهد و همه را به میدان جنگ و خط اول آتش بفرستد تا اینکه به قتل برسند و فرانسه از شر آنها آسوده گردد. لذا تصدیق کنید که پدر من هم خیلی با پدر شما فرق نداشت و به قول معروف چیزی که عوض دارد نباید گله داشته باشد. ولی بگویید بعد از اینکه پدر شما این حرف را زد دانگلار چه عکس العملی به خرج داد؟ والانتین گفت او بعد از شنیدن حرف پدرم تبسم کرد و نمیدانم که شما تبسم او را دیده اید یا نه و من هر دفعه که تبسم آن مرد را میبینم در نظرم مانند قهقهه وحشت انگیز یک افرید جلوه میکند. مورل پرسید بعد چطور شد؟ دختر جوان گفت بعد آنها رفتند و من و پدر بزرگم تنها ماندیم و من مشاهده کردم که پدر بزرگم آقای نورتیه هیجان دارد. باید به شما بگویم که کسی جز من به هیجان پدر بزرگم پی نمی برد. زیرا او مفلوج می باشد و دستها و پاهایش تکان نمی خورد و نمی تواند حرف بزند. ولی من به محض این که نظر به صورتش بیندازم می فهمم که دارای هیجان است و بدون از ناراحتی او حیرت کردم. و بعد متوجه شدم که ناراحتی او مربوط به این است که در حضور وی از ناپلئون بدگویی کردند و پدر بزرگ من قبل از اینکه مفلوج شود یکی از طرفداران جدی ناپلئون بود. مورل گفت صحیح است و پدر بزرگ شما از رجال دوره امپراتوری فرانسه به شمار می آمد و در دوره ناپلئون سناتور شد و بعد از اینکه ناپلئون از اروپا به جزیره آلب رفت و بوربون ها به سلطنت رسیدند پدر بزرگ شما در تمام توطئه های آن دوره برای برگردانیدن ناپلئون دست داشت. ماکسیمیلین خود من گاهی به این موضوع فکر کردم و حیرت می نمایم چه شد که پدر بزرگ من طرفدار ناپلئون گردید ولی پدرم طرفدار بوربون ها. مورل جوان پرسید شما نگفتید که برای چه پدر بزرگ شما ناراحت شده بود؟ والانتین گفت من بعد از اینکه علائم استراب را در او دیدم پدر بزرگم را نوازش کردم و نوازش من استراب او را از بین برد و بعد دیدم که روزنامه ای را که من می‌خواندم می‌نگرد و روزنامه را برداشتم و به او نشان دادم و گفتم پاپای عزیز آیا شما از حرفی که پدر من زد راضی شدید؟ او با اشاره جواب منفی داد. از وی پرسیدم آیا شما از حرفی که آقای دانگلار زد راضی شدید؟ باز با اشاره جواب منفی داد. من گفتم آیا شما از این که آقای مورل دارای نشان لژیون دونور گردیده راضی شدید؟ این مرتبه پدر بزرگم با اشاره گفت بلی. من وقتی متوجه شدم که پدر بزرگ من از خبر اعطای نشان به شما خرسند گردیده حیرت کردم، برای این که نمی دانستم که بین شما و او چه رابطه‌ای وجود دارد و هنوز هم نتوانستم که رشته ارتباطی بین شما و او پیدا کنم. ولی بعضی می گویند که پدر بزرگ من چون پیر و زمینگیر است حالات کودکانه پیدا کرده و از چیزهای خرسند یا ملول می گردد که به وی مربوط نیست. ولی من چون دیدم که او از خبر مربوط به شما خرسند گردید مشعوف شدم. مورن جوان گفت من تصور نمی کنم که خوشحالی پدر بزرگ شما بی علت بوده و او چون می دانسته که پدر من از طرفداران ناپلئون به شمار می آمد خوشوقت گردید و سالخوردگان در مسائل مربوط به مرام سیاسی و احزاب تعصب دارند. صحبت مرد جوان که به اینجا رسید، یک مرتبه والانتین گفت آه، به نظرم یک نفر از این طرف می آید، زود خود را پنهان کنید. مورل جوان در یک چشم برهم زدن خم شد و بعد خود را پنهان کرد و شنید که یک زن خدمتکار می گوید مادمازل، مادمازل، کجا هستید؟ خانم ویلفور در جستجوی شماست و می گوید بیایید، زیرا شخصی به ملاقات ایشان آمده است و حضور شما ضروری است. والانتین پرسید این شخص کیست که به ملاقات ما آمده است؟ زن خدمتکار گفت به طوری که میگویند او یک مرد بزرگ و مانند شاهزادگان میباشد و کنت دوموند کریستو نام دارد. دختر جوان گفت هم اکنون میایم و این کلمات را طوری بلند ادا کرد که به گوش مورل برسد و در واقع با آن کلمات از آن جوان خداحافظی نمود. و اما مورل از شنیدن اسم کنت دوموند کریستو خیلی تعجب کرد و به خود گفت من نمی دانم چگونه ویلفور را شناخته که به خانه او آمده است. صفحه 857 فصل 52 یک بحث راجع به زهر شناسی. به طوری که مورل جوان شنید، مونت کریستو در آن موقع به منزل ویلفور آمده بود تا اینکه مراسم بازدید را به عمل بیاورد. وقتی که مونت کریستو وارد خانه ویلفور شد، زن او در اتاق پذیرایی با دو نفر که به اتاقش آمده بودند صحبت می کرد و بدون یک لحظه درنگ کنت را با مسترد پذیرفت و بعد به خادم گفت که برود و به همسرش ادوارد بگوید که به اتاق پذیرایی بیاید و از کنت به مناسبت اینکه جانش را نجات داده است تشکر کند. ادوارد هم با شتاب خود را به اتاق پذیرایی رساند، ولی نه برای اطاعت از امر مادر یا برای سپاسگزاری از کند، بلکه از این جهت خیش را به اتاق پذیرایی رسانید که اولا بر اثر کنجکاوی می‌خواست کند را ببیند و ثانیاً یکی از حرف‌های بزرگ و زننده را که به زبان می‌آورد و تناسبی با سن او نداشت به زبان بیاورد. هر دفعه که طفل مزبور یکی از آن حرف‌ها را می‌زد، مادرش می‌گفت این بچه خیلی شیطان است، ولی چون هوش و قریحه دارد باید او را عفو کرد. وقتی مونت کریستو وارد اتاق پذیرایی شد، به خانم ویلفور تعارف کرد و مقابل دو نفر که در آن اتاق بودند سر فرود آورد و بعد پرسید آیا آقای ویلفور تشریف دارند یا نه؟ زن جوان جواب داد متاسفانه شوهرم در منزل نیست و قدری قبل از اینکه شما بیایید برای صرف شام به منزل آقای وزیر دادگستری رفته است. آن دو نفر که در اتاق پذیرایی بودند چون نمی توانستند فوری بروند زیرا دور از نزاکت به شمار می آمد، قدری صبر کردند و با کنجکاوی زیاد کنت را نگریستند و بعد از خانم میزبان خداحافظی نمودند و خارج شدند. بعد از رفتن آن دو نفر که در سالن حضور داشتند، خانم ویلفور خطاب به فرزند خود ادوارد گفت خواهر تو والانتین کجاست و چه می کند؟ بگو به او اطلاع بدهند اینجا بیاید که من او را به آقای کنت معرفی کنم. مونت کریستو سوال کرد: خانم، آیا شما دختری هم دارید؟ خانم ویلفور گفت: آقا، او دختر من نیست، بلکه دختر آقای ویلفور است و زنی است بلند قامت و زیبا. ادوارد که با یک توتی زیبای آفریقای جنوبی که در آن اتاق روی یک چوب زرین نشسته بود بازی می کرد گفت: آری، بلند قامت و زیباست، ولی همواره گوشه‌گیر است. و بعد یک پر از پرهای بلند دم توتی را کند تا اینکه به کلاه خود نصب نماید و زجه توتی بدبخت که پرش را کندند بلند شد. زوجه ویلفور که شنید فرزندش حرفی زد که با سن او و وضع وی مناسبت ندارد، بدون اینکه متغیر شود گفت: ادوارد، از این حرف ها نزن. و سپس خطاب به کنت اظهار کرد: آقا، این بچه تقریبا راست میگوید و حرفی را که من به دفعات گفتم تکرار می نماید، زیرا دوشیزه والانتین با اینکه دارای مزایای سوری می باشد، دختری است گوشه‌گیر و غمگین و هر قدر که ما سعی می کنیم که وسایل تفریح او را فراهم نماییم، او به نشاط در نمی آید و این موضوع به زیبایی وی لطمه می زند. صحبت خانم که به اینجا رسید، خطاب به ادوارد گفت: باز خواهرت نیامد؟ مگر نگفتی که به او اطلاع بدهند که بیاید؟ ادوارد گفت: چرا مادر عزیز؟ و گفتم که به او اطلاع بدهند که بیاید، ولی نتوانستند که والانتین را پیدا کنند. خانم ویلفور پرسید: برای چه او را پیدا نکردند؟ ادوارد گفت: برای این که در جایی والانتین را جستجو می کنند که آنجا نیست. خانم ویلفور سوال کرد: در کجا او را جستجو می کنند؟ ادوارد گفت: رفتم به منزل پدر بزرگم نوارتیه، در صورتی که من می دانم که آنجا نمی باشد. آنگاه ادوارد مثل کسی که بخواهد آواز بخواند با لحن مخصوص و صدای کودکانه خود گفت: آنجا نیست، آنجا نیست، آنجا نیست. مادرش پرسید: پس خواهر تو کجا می باشد؟ ادوارد نوع بازی را تغییر داد و به جای اینکه پر توتی را جدا کند مگس می گرفت تا اینکه به توتی بدهد و آن پرنده زیبا هم با میل مگس ها را می خورد. مادرش بانگ زد: ادوارد، این کار را نکن و بگو که خواهرت کجا می باشد. ادوارد گفت که والانتین زیر درخت های شاه بلوط است. خانم ویلفورد دست دراز کرد که زنگ بزند و خدمتکارش را احضار کند و به او بگوید که والانتین در آنجاست و باید زیر درخت های شاه بلوط او را یافت. ولی خود والانتین در آن موقع وارد اتاق شد و هر کس که یک نظر به او میانداخت متوجه میگردید که مغموم میباشد. حتی اثر گریه کردن در چشم های او به نظر میرسید. ما هنوز فرصت نکردیم که والانتین را به خوانندگان معرفی کنیم و اینک میگوییم که او دختری بود بلند قامت و طناز و 19 ساله و دارای موهای خرمایی شاه بلوطی و چشمهای آبی سیر. والانتین خیلی قشنگ راه می رفت و طوری می خرامید که نشان می داد دارای شخصیت می باشد و این نوع راه رفتن را از مادرش به ارث برده بود. آن دختر جوان علاوه بر زیبایی چهره و قامت بلند و طناز، گردنی سفید و دستهای لطیف و ظریف داشت و وقتی او را می دیدند تصور می کردند یک زن انگلیسی زیبا می باشد و همه می دانند که در انگلستان زن زیبا به ندرت یافت می شود. ولی وقتی یک زن انگلیسی زیبا شد، سرآمد خوب رویان به شمار می آید و شعرای انگلستان زیبا رویان برجسته خود را که گردن بلند و سفید دارند به قو تشبیه کرده اند. والانتین بعد از اینکه وارد اتاق شد، چشمش به مونت کریستو افتاد و با اینکه مشاهده کرد که وی مردی بیگانه است، بدون اینکه خود را ببازد و مثل بعضی از دختران جوان سر به زیر اندازد و خجالت بکشد، با نزاکت به کنت سلام داد. خواسته آن که نام او را شنیده بود و می دانست که یک مرد برجسته به شمار می آید. کنت جواب سلام دختر جوان را داد و به دقت او را نگریست و خانم ویلفور در مقام معرفی برآمد و دختر جوان را به مونت کریستو معرفی کرد و گفت ایشان دوشیزه والانتین دختر شوهر من هستند. ادوارد که در اتاق بود و با توتی بازی می کرد با صدای بلند و مثل این که به جای مادرش می خواهد کنت را به والانتین معرفی نماید گفت و ایشان هم آقای کنت دو مونت کریستو پادشاه چین و امپراتور هندوچین می باشد. و هنگام ادای این کلمات پسر کوچک با تمسخر خواهر خود را می نگریست. این مرتبه نزدیک بود که کاسه صبر خانم ویلفور لبریز شود و به ادوارد پرخاش نمود و او را از اتاق پذیرایی یا سالن بیرون کرد. ولی طوری کنت دو مونت کریستو آن پسر جوان را به ظاهر با محبت نگریست که مادر خشم خود را فراموش کرد و در عوض خوشبخت گردید که یک چنان پسر بازوقی دارد.